الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام الدين به امام حسین علیه السلام وابسته است. بقاء دین به ابا عبدالله الحسین و نهضت عاشورا وابسته بوده و هست، یعنی همین الان هم عامل ابقاء دین ابا عبدالله الحسین، قدرت بخش به امت اسلامی، الهام بخش به مؤمنان، و او همیشه مصباح الهدا و سفینة النجات است. همین الان هم در حال نجات دادن امت اسلامی است. وابستگی دین به ابا عبدالله الحسین، به نهضت عاشورا، موضوع این نیست که ما بخوایم براش استدلال بیاریم. فکر میکنیم بدیهیه، اون تا گاهی ازش غفلت میکنیم. حوزه علمیه وابسته است به ابا عبدالله الحسین. ابا عبدالله الحسین موجب قوام حوزه های علمیه، موجب دوام و موجب کارآمدی حوزه های علمیه هستند و الی آخر. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بار می‌فرمودن 1400 سال است این منبرها و روضه‌ها اسلام را حفظ کرده است. بعد فرمودن که منبرها را هم روضه‌ها حفظ کرده است. وقت منبری‌ها فکر نکنن که این منبرهاست که موجب رونق روضه میشه. البته تأثیر داره، ولی اصالت با خود ابا عبدالله الحسین و ذکر ابا عبدالله الحسین و زیارت ابا عبدالله الحسین هست به عنوان مؤثرترین عامل برای بقاء دین. و این عامل تا زمان ظهور همچنان مهمترین عامل خواهد بود. شما بعد از انقلاب اسلامی میبینید کماکان امام حسین علیه السلام این منطقه رو در مسیر انقلاب اسلامی قرار داد. کماکان 40 میبینید که بزرگترین قدرت و حیات رو داره برای امت اسلامی پدید میاره. اینجور نیستش که بگیم دستم امام حسین علیه السلام مادریست، مانند مادریست که دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت، حالا دیگه خودم دارم میرم. هنوز امام حسین علیه السلام دست ما رو داره میگیره و میبره و تا زمان فرج همین گونه خواهد بود. دیگه بعد از اون رو من نمیدونم واقعا چگونه حیات بشر و دین ادامه و تداوم پیدا خواهد کرد. طبیعتا وجود نازنین قطب عالم امکان حضرت ولی اصل و الله الفدا در اون زمان مؤثرترین عامل خواهند بود. خب این امام حسین علیه السلام موجب دوام و بقاء تمام دین است. در طول سالها بوده، همچنان امروز هم هست. یکی از ویژگی های ابا عبدالله الحسین، یکی از ویژگی های قیام او و حماسه او این است که صدای خود را به همه رساند و بخش اعظمی از مصائب عاشورا برای این است که صدای او به همه برسد. دوست دارم یه چند لحظه شما در مورد این کلمات تأمل کنید. قدرت بیان و توضیح بنده نارساس برای تبیین این موضوع. امام حسین علیه السلام در یک روز به شهادت رسید. حاضر نشدند در کنار مکه بمانند و ترور بشوند، برای اینکه این حماسه که صدایش به همه برسد تحقق پیدا نمی کرد. از مسیر اصلی آمدند تا صدای این حماسه مقدمتاً هم به همه برسد. حماسه‌ای در عاشورا برگزار کردند با اون همه رشادت‌ها و شهادت‌ها و مظلومیت‌ها تا بهتر صدای مظلومیت به همه برسد. و مظلومیت خودش یه عامل برای اینکه این صدا رو برسونه. بعد مهمتر از حتی روز عاشورا، مصائبی که بعد از آن رخ داد، اسارت از زینب سلام الله علیها و فرزندان نازنین ابا عبدالله الحسین، موجب این شد که این صدا باز به همه برسد. سفر سر مطهر ابا عبدالله الحسین از این دیار به اون دیار موجب شد این صدا به دیگران برسد. چرا یک قطره عشق، یک بیت شعر برای ابا عبدالله الحسین بزرگترین ثواب رو داره، بالاترین و بیشترین ثواب رو داره؟ برای اینکه در خدمت رساندن صدای ابا عبدالله الحسین است. خب حالا من میخوام یه موضوع بسیار جدی رو با شما مطرح کنم. حالا من که واقعا وجودم ارزش نداره چه برسه به وقتم و توانایی هام و اینا، ولی از تهران اومدم اینو به شما عرض کنم برگردم. و اینو نمیشد با پیغام پسخام، این میشد با پیغام پسخام گفت، میگفتم که مثلا با پیغام پسخام اینو به رفقا برسونید و اینا. میدونم شما مجاهدتتون بیشتره برای این سفر به این همایش، راه‌های طولانی تر آمدید، مخلصانه تر عمل میکنید. بنده که واقعا قابلی نداره حرکت هام، ولی به اندازه خودم عزم خیلی بزرگی بود که بیام به شما این مطلب رو بگم و برگردم. بنده تا یه جایی حرفی برای گفتن نداشته باشم، نمیتونم میگم سعی میکنم نرم، قطعا نمیرم، ولی یه جایی فکر میکنم آقا جلسه حالا هر چقدر مهم، من چی میخوام بگم اونجا، اگه من حرفی دارم برم اونجا بزنم. خب بفرمایید که الان چی میخوایم با هم صحبت کنیم، حدسشو بزنید. بعضی از اوقات ابا عبدالله الحسین که همه دین به او وابسته است، در نهایت جهان بشریت رو هم نجات خواهد داد، حیات بشر، سعادت بشر به ابا عبدالله الحسین علیه السلام وابسته است، و شاید مهمترین ویژگی قیام او این بود که صدای مظلومیت خود و صدای حماسه خود را به گوش همگان برساند. از این ویژگی مهمتر چیز دیگه داریم بگید شما؟ خب این مسئله ماست. گاهی از اوقات ما امام حسین علیه السلام را در محاصره خود قرار می‌دهیم که صدای او به کسی نرسد. مسئله هیئتی‌ها، روزخوان‌ها، منبری‌ها و سینه زن هایی که با ادبیات خود امام حسین علیه السلام و پیام او را به همه دلها و به همه اندیشه ها نمی رسانند و گاهی موجب سوء تفاهم می شوند که بعضی ها نیایند دم خانه ابا عبدالله حسین. من و شما نباید یه جوری روزه بخونیم، یه جوری هیئت داری کنیم که یه عده‌ای بگن بابا اینا یه قبیله خاصن، اینا یه گروه ویژن، اینا یه فرقه‌ای، یه خصلت‌های خاصی دارن. ما نباید فقط فکر حال کردن خودمون باشیم، ما نباید فقط دور خودمون بگردیم و امام حسین علیه السلام رو بین خودمون محاصره کنیم. ما وظیفه داریم امام حسین رو جهانی کنیم، ما وظیفه داریم این خود کار ابا عبدالله الحسین که ویژگی بسیار مهم، بلکه مهمترین ویژگی قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود، صدای امام حسین را به همه برسانیم. شما بعضی وقتا بگید حسین جان فدات شم، ممکنه برای بعضی ها سوء تفاهم پیش بیاد. جلو اون نباید بگی امام حسین فدات شم، یه چیز دیگه بگو.
که او با امام حسین ارتباط برقرار کنه. مجبور نیست همیشه یه شعار استفاده کنه. شما وقتی که روزه عاطفی خانوادگی بخونی موجب بشه سوء تفاهم بشه برای بعضی ها که روزه شما معنای عرفانی نداره، بعد بره به عرفانهای کاذب رو بیاره، خب شما اشتباه کردی، اینجوری روزه خوندی صدای خود رو به اونجوری رسوندی، سوء تفاهم شد، رفت از در خونه امام حسین، رفت یه جای دیگه. تو میتونستی روزه با ادبیات عرفانی بخونی اونو جذب کنی. اگر یه روشن فکری حرز روزه خوندن من و شما رو دید، فکر کرد که در دستگاه امام حسین عقلانیت وجود نداره، خب چرا اینجوری روزه میخونی که او اینجوری تصور بکنه، در حالی که اوج عقلانیت دستگاه ابا عبدالله حسین هست. ما گاهی از اوقات امام حسین رو محاصره میکنیم، دورش رو میگیریم کسی نبینه امام حسین رو. حالا این که باید امام حسین علیه السلام رو ترویج کنیم همه جهان او رو ببینن یه وظیفه خیلی بزرگ. اسپانیولی زبان که ما نیستیم که، نمیدونم ژاپنی که بلد نیستیم، چینی که بلد نیستیم، خب اون هنرها رو که نداریم بخوایم امام حسین رو با زبان چینی به 1 میلیارد انسان آموزش بدیم. حالا اون رو که نداریم، انگلیسیش هم تازه چند تا نوحه را افتاده، هنو معلوم نیست که چقدر بدونیم. به زبان مردم اروپا امام حسین رو معرفی کنیم. حتما فیلم سینمایی میخواد، حتما یه چیزایی میخواد که او بفهمه، ولی حداقلش اینه که امام حسین علیه السلام رو در میان همزبانهای خودمون که یه مقدار از نظر فرهنگی با ما فاصله دارن به اونها منتقل کنیم. بمیریم برای این که امام حسین علیه السلام را به همه بشناسانیم. امام حسین علیه السلام خودش و عزیزانش جان دادن برای این که صدا به همه برسه. بعد ما گاهی دست از سلیقه خودمون برقه میبریم. عیبی نداره ما در مکتب امام حسین علیه السلام بگیم این مکتب مکتب عشق است، ولی اگر یه جوری بگیم این مکتب مکتب عشق است که عقل گراها فرار کنن، قطعا اشتباهه. عیبی نداره ما بگیم ابوالفضل العباس عاشقانه در راه حسین جان داد، ولی اگر این عبارت برای گروه دیگری از مردم سوء تفاهم میشه و میگه هیچی تو کربلای موش احساسات بود، الان فضای احساسات نیست، مقدار فتیله امام حسین بکش پایین، خب حتما ما باید با یه ادبیات دیگه ای از فداکاری ابوالفضل عباس حرف بزنیم. واقعا ابوالفضل عباس عقل بهش میگفت آب بخور، عشق میگفت آب نخور. چرا بعضی وقت ما تو روزه اینو مجبوریم حرف غلط بزنیم؟ یعنی عقل ابوالفضل عباس میگفت شما آب بخور، چرا تو بعضی از شعرها ما اینو میگیم؟ بعد اون روشن فکره بیاد بگه که ائمه هدا بعد از امام حسین عاقلانه تر عمل کردن. یه روشن فکری، البته همه روشنفکرها اینجور نیستن که درباره امام حسین اشتباه بکنن، ولی بعضی ها ادای روشنفکر در میارن و درباره امام حسین اشتباه میکنن. میگفت درسهای زیادی باید از کربلا گرفت، ولی درسی که نباید گرفت این است که باید مراقب باشیم، جان عزیز است. شهادت طلبی رو درس نگیریم. بعد نوشته بود که امام حسین شب عاشورا به اینا گفت برید، باید میرفتن. میدونی چرا این اشتباه کرده؟ چون ما یه جوری جا انداختیم که اینا رفتن جان خودشون رو فدا کردن و اگه نمیموندن تو عاشورا میتونستن تا 1-2 سال دیگه زندگی کنن. شما الان چرا لبخند نمیزنید؟ امروز نه آقای من، عزیز من، یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. تمام شهدای کربلا روز عاشورا عمرشون تمام شده بود، خونش بود تو رخت خواب میمرد. سود کردن. ته ماجرا اینه. امام حسین علیه السلام فقط با یه ادبیات نباید توضیح داد. یه ادبیات یه گروه رو مخاطب قرار میده، با یک گروه ارتباط برقرار میکنه، با یک سطح فکری و فرهنگی ارتباط برقرار میکنه. شما از ادبیات مختلفی استفاده کنید برای اینکه امام حسین علیه السلام رو به دلها، به اندیشه ها برسونید. اصلا اینجوری نیست که امام حسین علیه السلام فقط با یه ادبیات بشه توضیح داد. ده جور نوحه میتونه بخونه، ده جور مضامین مختلف میتونی بیان بکنی. بعضی از مضامینی که اتفاقا صحیح تر هم هستن کمتر استفاده میشه، بعضی از مضامینی که اتفاقا یا برخی از ادبیاتی که اتفاقا صحیح هم نیست زیاد استفاده میشه. امام حسین علیه السلام با علی اصغرش به سمت خیمه ها برگشت، نمیدونه جواب رباب رو چی بده. رباب مثلا در مقام زبان حال فرموده باشد یا عرض کرده باشد آقا بچه رو دادم سیراب کنید، اینجوری شد. واقعا رباب اینجوری دیگه به امام حسین، ربابی که زن با معرفت امام حسین، اهل عرفان، از زنان اهل عرفان و معنویت تاریخ زمان خودش هست، او از خداشه که فرزندش فدای امام حسین شده گله کنه. ما چه اصراری داریم روزه‌ای بخونیم که مضمونش اصلا ناصحیحه، عشق کسی هم در نمیاره. حالا عشق هم در بیاره صحیح نیست، ما مضمون غلط، ما عشق در بیاره. بگو حضرت رباب صدا زد حسین هم سر تو بالا بگیر، علی اصغر هم به فدا، باش 10 تا اینجوری عزیز جان داشتم، 10 بار جان داشتم، من و علی اصغرم فدای تو میشدم. این به از رباب میاد، مضمون زبان حال عاشقانه هم هست، حماسی ولایت مدارانه هست. بعضی از مضامین رو اصلا ما انگار نذر کردیم که اصلا بکار نبریم. همیشه گفتیم که وداع خواهر و برادر، 99% روزه 1400 سال اینجوری خونده شده. خیلی نداره فدای همین روزا، چون وداع خواهر و برادر بود. بله این دیگه مضمون غلط نیست، ولی سطحش عزیز من، واقعا حضرت زینب چون امام حسین برادرش بود تاب نمی آورد این وداعو؟ یا امام زمانش بود میخواست مقابل چشمش به شهادت برسه، شما طاقت میاره یه مرجع تقلید جلو چشمت بزنن؟ حالا برسه به امام، هلاک شد زینب. چند تا نوحه بیاری داره من نشون بده. که بگه امان از لحظه وداع زینب با امام زمان خودش. اصلا باور کنید این روزه روز عاشورا خونده بشه آدم سنگکوب میشه. امام زمان باید کمک کنه. جالبه ما مشکل تفهیم معنای ولایت رو داریم، بعد روزه های عاشورای ما عالی ترین مضامین ولایت مداری توش هست، ما ازش استفاده نمی کنیم. خیلی عجیبه. تو زبان حاله های حضرت قاسم ابن الحسن نباید بیاد که عمو جان شما امام منی، من یه فرصت دارم فدای امام زمان خودم بشم. درست عموی منم هستی اما امام زمان منی. چقدر عالیه این بچه های 13 ساله شعر به زبون اینا گفته بشه. آقا مگه ما نذر کردیم که حتما درس‌های عاشورا رو پنهان کنیم. بابا اینجوری که نمی‌تونی نذر نکردی. خیلی روشنه. یه دفعه می‌بینی که عاشورا درس‌های ناگفته زیاد داره. ای بابا. دیگه عاشورا درس‌های ناگفته زیاد داشته باشه. ببخشید. میخواد قرآن همه چیش آشکار باشه و همه فهمیده باشن؟ زندگی امیرالمومنین و زندگی امام حسن عسکری و زندگی غائب اهل بیت آشکار باشه همه بفهمن؟ امام حسینی که اصلا یکی از ویژگی‌های مهم حماسه‌شون این بود که همه بفهمن و یه جوری طراحی شده که همه ببینن. هیچ وقت ما نباید یه جوری سینه بزنیم، یه جوری روزه بخونیم، یه جوری خیمه رو برقرار بکنیم که برای عده این سوء تفاهم بشه. یا برای یه عده این سوء تفاهم بشه، یا یه عده این زده بشن، یا یک عده این درس لازم رو نگیرن. اونی که اومده درس لازم رو نمیگیره. حالا اونی که نیومده هم که دیگه حتما ازش بپرسید چرا نمیری. من خواهش میکنم تمام شما عزیزان و بزرگواران در شهرهای خودتون یه پرسشنامه فنی، این دوستان مشعر هم عرض بنده رو گوش کنم، نه اینکه فقط شما رو جمع کنم من با شما صحبت کنم بعد ببینیم که دوستان تو مرکز خودشون در جریان عرائض بنده نبودن. بالاخره عرائض بنده یا درسته یا غلط. اگه درست باشه دوستان مشعر هم گوش کنن دیگه. یه پرسشنامه فنی نظرسنجی تهیه کنید از کسانی که هیئت نمیرن در شهرتون. الان شما بگید چند درصد مردم شهر شما دهه محرم هیئت نمیرن؟ بگید 80 درصد نمیرن. بگید متوسط 10 درصد نمیرن؟ اکثرا میرن. مثلا من یه حساب سرانگشتی میکنم بزرگترین جلسات تهران 20,000 نفر است. دو سه تا جلسه 20,000 نفر هم بیشتر نیست. جلسات کوچیک هم چقدر باشه 10 میلیون هم نفوس داره تهران. حالا من مثلا بگم چند میلیون نفر رفتن هیئت، چند میلیون نفر نرفتن. خب بله ابی نداره، هر کسی شهر خودش رو ببینه. نه شب تاسوعا عاشورا که دیگه عاشورا که دیگه اصلا دیگه شده برای تماشا هم شده بلند میشه میاد اونا رو حساب نمی کنم. نه ده بعد دهه محرم بره هیئت بگه آقا ده هست من باید ده رو برم عاشورا هیئت. حالا هر کدوم درصدهای مختلفی رو میگید. بعضی از دوستان میگن 10% مردم میرن هیئت، بعضی ها میگن 50% میرن. هان ببینید حالا از شما سوالم اینه، اونهایی که نمیرن هیئت نظرسنجی از اونها که کاری نداره که؟ یه نظرسنجی کنید علت اینکه شما هیئتی نیستید، هیئت نمیرید چیه؟ ببینید چی میگم، از توش ممکنه یه انتقادهایی از ما در بیاد دیگه، درسته؟ از توش ممکنه یه برداشتایی در بیاد. یه نظرسنجی کرده بودن از مردم که به آقای رئیسی رأی ندادن بعد از انتخابات. شما به چه دلیل رأی ندادید؟ خیلی جالب بود نتایجش در سطح کشور، خیلی نظرسنجی علمی هم بود. مثلا حالا من نمیخوام نتایج اونو بگم، ایشون تو مناظره ضعیف ظاهر شده چند درصد، نمیشناسید ایشون رو چند درصد، مثلا ماجرای تتلو چند درصد، نمیدونم حالا هرچی اینا رو پرسیده بودن، حدود 12-13 عامل. میدونید بالاترین درصد این بوده که ما ایشون نمیشناسیم، چون نمیشناختیم بشه رای ندیم. خیلی جالبه دیگه. حالا آدم میفهمه آها پس اینجوری بوده، آها متوجه شدیم. شما برید بگید کسانی که نمیان هیئت برای چی نمیان؟ ما یه هیئتی داشتیم، منزلمون رو عوض کرده بودیم یه جایی، بعد هیئت گرفته بودیم. اون زیرزمین خونه خب هیئت هفتگی داشتیم. سالها قبل که شاید مثلا تنها هیئت خاص قم بود که بعد دیگه جا نشد و همجوری گسترش پیدا کرد و اینها. یکی از همسایه های ما اتفاقا آدم مسجدی و مذهبی بود، حالا خودش هم هیئتی بود یا نه نمیدونم، با یک شرمندگی بعد از چند هفته اومد توی خیابون، هم دیگر دیدیم سلام علیکو، گفت من چند هفته است میخوام از شما سوال کنم، من میشه بیام هیئت؟ گفتم آخ چرا نمیشه، در باز پرچم زده مردم میاد. گفت نه خب، گفتم شاید خصوصی باشه. و بعد یه مقدار گفتگو کردیم، دیدم که ما بعضی وقتا عاجزیم از آدم مستعدی که تو همسایگی ماست ایشون رو جذب نه دعوت به هیئت بکنیم. گفتم من شما از کجا برداشت کردی جلسه ما خصوصیه؟ گفت از این علامت ها. چه واسه میگه؟ دم در هیئت رو عوض کردیم بساطشون. دیگه هیئت البته جا نشد دیگه، باید میرفتیم به جای دیگه. راست میگه خود. شما از منظر او نگاه بکن. تو شهر خود هیئت گرفتی، ماشاءالله 10,000 نفر نصفی داخل 5,000 تا بیرون نشستن. دلت خوشه که بله یه هیئت توپ گرفتی، یا نه هیئت توپ که الحمدلله کارتون گرفته و اینا، بقیه که نیومدن چی میشه؟ حالا من مثال بی ربط بزنم، مثلا در همین تبلیغات انتخاباتی انتخابات قبل دوستان سعی داشتن مثلا برای آقای رئیسی رأی جمع کنن، واقعا تجمع‌های پرشوری تو کشور برگزار می‌شد. من از برخی تجمع‌ها خودم که نبودم، اخباری که دارم اینه، گفتش که خیلی اومده بودن، بعد یه دفعه بلنگو و اون مرکزیت جلسه بسیار پرشور، هیدر هیدر، از اون اطراف آدم ها میترسیدن میرفتن فرار میکرد. آقا هیدر مال شور هیئته، اینجا الان ببین کیا آمدن، بعد الان چه برداشتی میکنن اینا، یک کمی رعایت بکن. حالا تو الان تو انتخابات ریاست جمهوری اصرار نداری که از من شعارهای شور هیئت رو بیای بگی؟ اون چی برداشت کرد که رفت؟ مثال بی ربطه ها، ولی یک کمی ربط داره. بعضی از نوحه ها هست مال 1000 سال پیشه، مال 40 سال پیشه، مال دوران دفاع مقدسه، هنوز داره میخونه. این دل تنگم قصه ها داره یا عقده ها داره، گویی یا میل کربلا داره. اولا احتمالا اگر دلت میل کربلا داره که تو خیلی وضعت خرابه. گویی یا میل کربلا، خب یه زمانی خیلی عالی بود که یه دلی گویی میل کربلا پیدا کرده، جالبه. البته من واقعا میدونم با این شعر خیلی ها به شهادت رسیدن، من شعر رو نمیخوام بی احترام میکنم، ولی بس پیشرفته، پیشرفت زمانه. بعد چرا قصه، چرا عقده؟ بیا پول بلیط بدم همین الان، مانشو برو کربلا برگرد، ای عجل مهلت بده که واقعا، یعنی شما الان در مورد کربلا اینجوری هستی؟ بعد الان دنبال یه شعری میگردم که بگه ما به کربلا رسیدیم دیگه کربلا رو رها نمی کنیم، دم آخر هیئت همه هیئت ها باشه، دم نوعه آخر همه هیئت ها. خوب الان به من بگی؟ هستش؟ خوب خیلی عالی. حالا من به گوش من نرسیده، یعنی معروف نشده. حالا شما کار کنید دیگه، اینا رو باید شما کار کنید. دقت کنن دوستان، پس دو تا بحث رو من دارم مطرح میکنم. یکی این که در ادبیات جاری در هیئت‌ها، در ادبیات معرفی حماسه ابا عبدالله الحسین هم باید بیشترین درس ها به مخاطبان منتقل بشود. آنانی که به هیئت ها می آیند، که من به شما عرض می کنم گزارش بنده طلبه که اهل هیئت و هیئت داری و اهل روزخونی و اهل مددهی و اهل شعر گفتن و اینا هستم، اهلش هستم، نه اینکه حالا واقعا یه شاعر درست‌حسابی باشم یا مدده درست‌حسابی، چون همه این کارا رو کردم و علاقه هم دارم. به همه کسانی هم که تو این موضوعات کار میکنن ارادت قلبی فوق‌العاده دارن. اصلا نمیتونم هیچ وقت از هیچ مدداهی انتقاد بکنم، اصلا دلم نمیاد. میگم حالا بزرگترها هستن، معلمی میکنن، انتقاد میکنن، هدایت میکنن، من اصلا دلم نمیاد، اصلا ولمون کن تو رو خدا. من روزه دروغم بشنوم باش گریه میکنم، میگم که خب الحمدلله این نبود، اگر این بود چه میشد. ولی دلم نمیاد انتقاد کنم، میگم حالا بنده خدا نمیدونسته فکر کرده یه جای خونده این سند. یعنی ببینید من نق بزنه به هیئت نیستم، این روحیمه، علاقمه، دلم نمیاد انتقاد کنم. خودم رو انشاءالله هیئتی میدونم، خدا بدونه منو هیئتی، حالا من خودم رو تعبیر میگیرم، ولی معتقدم. به شما گزارش میدم بسیاری از کسانی که از در هیئت ها حاضرن اصلی ترین پیام های کربلای ابا عبدالله الحسین بهشون منتقل نمیشه. سند چند تا شعر بیار از وداع زینب کبری با امام زمانش. اما توی هیئت ها چی خونده میشه؟ بیار دیگه من ببینم. یه شعری آقای محمود کریمی خونده بود، شاید اولین شعری بود که از ایشون منتشر شده بود. خود ایشون در ارتباط با اون شعر مثل شعرش هم خودش گفته بود یک احساس خاصی داره و میفرماید عنایت شده. بعد اون خوندنش هم خوندن تکی بود، یک واحد طولانی خونده بود مثنوی در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها، بله هم عشق رو ترجمه میکنه. یه جایی یه خط بیت اینجوری داره دیگه من ندید، که یه عبارتی داره، من دوتا کلمه شو یادمه، حافظه شعری من خوب نیست. امیرالمؤمنین فاطمه، شعرشو کسی حفظ بیتشو؟ ای امیرالمؤمنین فاطمه، مثلا قبلش چی بود؟ ای همیشه همنشین فاطمه، ای امیرالمؤمنین فاطمه. شاید من 2000 مرتبه این شعر رو گوش کردم و انصافاً به خاطر مضمون همین یه بیت عجب چیزی گفت، سطح روزه رو برد بالا. حالا ما میتونیم در حد همسری قصه رو محدود نگردیم، در حد خواهر و برادری محدود نگه داریم، نمیشه که. در حالی که همه ما هم میدونیم، امام حسین امام حضرت زینب هم بودن. وقتی که ما هزار جور به امام بودن امام حسین برای حضرت زینب نگاه نمی کنیم، درس های ولایت مداری تو هیئت میاد پایین دیگه. چرا؟ الهی فداش بشم، به ابوالفضل عباس که میرسیم درس‌های ولایت مداری در مضامین شعری برای ذکر مصیبت او افزایش پیدا میکنه. ولی همه اونها امت ابا عبدالله الحسین بودن. پس مسئله اول چی شد؟ اینکه این ادبیات فعلی رایج در هیئت‌ها تمام پیام‌ها بلکه مهمترین پیام‌ها رو به هیئتی‌ها منتقل نمی‌کنه. حالا اینکه اومده، حرف دوم چی شد که همون حرف اولمون بود؟ ما باید با ادبیاتی به تقدیر از امام حسین علیه السلام اقدام بکنیم که پیام امام حسین رو به همه برسونه. اگه قبول دارید پیام امام حسین، همین اجمالاً از بنده قبول دارید که با این ادبیات رایج در هیئت‌ها پیام امام حسین به اقشاری که غریبه هستند با هیئت نمیرسه، اگه قبول دارید من توضیح بدم این مقدار. قبول دارید؟ خب مثلا نمونه به شما بگم. دوستان من، شما میدونید بالاترین لذت، لذتی است که انسان از عاطفه و محبت میبره و بالاترین محبت، محبت به اولیاء خداست و در میان اولیاء خدا ابا عبدالله حسین راحت ترین محبت رو میتونه در دل انسان ایجاد کنه. خب برای مجلستون تیترها، عناوین، ادبیاتی استفاده کنید که کسانی که مذهبی نیستن فقط با مقوله محبت آشنان، اهل محبتن، اونها جذب بشن به مجلس شما. درسته؟ مثلا اگر شما بگید اشک عزا و ماتم، ممکنه بعضیا فراری بشن. اگر بگید اشک محبت، بریم اشک محبت بریزیم. اشک محبت اشکی است که این چنین است. خب این قصهش خیلی فرق میکنه. یه کسانی در حد سیاستمداران درجه یک کشور نمیان عوامانه برگردن بگن که همش که روزه نمیشه، گاهی هم باید نشاط باشه. بنده خدا، این عالی ترین نشاطه، چون عشق محبته. شما که همه رو متهم میکنی به بیسوادی، که خودت عوامی کردی. که مثلا بعضی از حرف ها برای تحریک کفزناست، برای اینکه کف زدن از دیگران بگیرن، برای اینکه این سوء تفاهم تو جامعه رایجه، اینم میگه کفشون رو بگیره. ولی این سوء تفاهم شما برطرف کنید. مجلس ابا عبدالله حسین نشاط آور هست یا نه؟ بفرمایید شما بگید. چرا اینو نمیگید؟ چرا اینو اعلام نمیکنید؟ چرا خیلی ها که نمیان نمیدونن اینو؟ چرا این نمیگید؟ چجوری باید بگید؟ من چه میدونم؟ تو تیتر پوسترته، توی عنوان سخنرانیته، توی شعریه که باید بزنی. چرا امام حسین را دوست داریم؟ برای اینکه امام حسین را خیلی میشود دوست داشت، میشود زیاد دوست داشت. هیچ کس را به اندازه امام حسین نمیشود دوست داشت. ما بیشترین لذت را از دوست داشتن امام حسین میبریم. افسرده است کسی که این نشاط رو تو زندگیش تجربه نکرد. یه شاعر پیدا بشه یه دینو بگه هر کی این نشاط محبت امام حسین تجربه نکرده، یا نیمه افسرده است یا یک افسرده تمام عیار. داریم یه مضامین دیگری نزدیک به این، هر که دیوانه ز عشق تو نشد عاقل نیست. اون یه ادبیاته، ادبیات عاشقانه است. در ادبیاتی که میتونیم با برخی از اقشار جامعه ارتباط برقرار کنیم، حجاب نداره یا خیلی مثلا کمبودهای دینی و معنوی دیگه داره. میبینه شما با مقوله امام حسین اعتقادی برخورد نکردی. گفتی اساسا میدونی این انسان بیشترین دلبری رو میتونه از هر موجود زنده ای داشته باشه. آقا میرم هیئت نشاط پیدا کنم، سر حال بشم. هیئتی ها سرزنده ترن. خودش فرمود آقا این الان انتخاب بنده است، این سلیقه منه، به خاطر 4 تا بیدین به شما پیشنهاد میدم یه حرفو بزنین. شما الان قضاوتتون چیه؟ فکر میکنید من قصه چند تا بیدین رو میخورم میگم آقا یه دونه رو جذب کنین پس از نشاط و شادی و سرور حرف بزنین؟ من اینو دارم الان میگم، انتخاب منه. در روایت آمده هر کی بیاد محموم و مغموم کنار قبر ابا عبدالله حسین، مسرور به سوی خانوادش برمیگرده. من روایت دارم میخونم. حضور در سرور اربعین. بزرگترین جمعیت مسرور عالم. برای اربعین یه زمانی یه کسانی که تو خط و ربط مثلا حزب الله یا نیستن، یه گوشه از روزنامه‌شون نوشته بودن که این تظاهرات تظاهرات صلحه. بعد بعضی از بچه حزب الله ناراحت شده بودن، این تظاهرات نگو صلح، ما قیام کردیم می‌خوایم بکشیم دشمن را. گفتن نه درست میگه، این تظاهرات صلحه، صلح هم با انتقام خون ابو عبدالله حسین و یاری امام حسین رخ میده. درسته، ما بدون اسلحه داریم میریم. شما هم بگو این تظاهرات تظاهرات صلح، بزرگترین تظاهرات صلح در جهان. آقا شما میگی بزرگترین تظاهرات صلح در جهان، چند میلیارد نفر تو جهان بیشتر صدای شما رو میشنون. آخه واقعیت هم داره، آخه چرا نمیگی اینو؟ عشق منه، عشق منه، ما اینو، هر کسی کسی دارد، ما هم حسین داریم. آقا یه جوری نگو که طرف بگه خب راست میگه، حتما مال ایشونه، من برم دست نزنم و خراب بشه یا جسارت نکنم دخالت بکنم. من میدونید اهل انتقاد نیستم، این حرف رو هم به عنوان انتقاد نمیخوام بگم، مثال رو، ولی این مثال رو چند بار تو جلسات خصوصی زدم، الان یه مقدار جلسه داره نیمه عمومی میشه، با شما میخوام در میون بگذارم. یه برنامه هست در کاشان، عالی شوران کاشان، مهر ماه بر اساس سالگرد در واقع شمسی هم اتفاق میفته، برای شهادت اولین نماینده امام باقر علیه السلام در ایران که واقعا تاریخ عجیبی دارن. سوال: اولین نماینده امام معصوم از اهل بیت به سرزمین ایران که بود؟ همین امامزاده که به وضع مظلومانه ایشونو به شهادت رسوند. اصلا این چیز عجیبه، خیلی مقام داشتن اون مردمی که رفتن پیش امام باقر علیه السلام، نه زمان امام صادق علیه السلام. یعنی یه مقدار تو هنوز بنی مروان و بنی امیه حاکمن، بعد تو اون موقعیت ایشون نمایندهشو فرستاده، این نماینده مظلومانه به شهادت رسیده، خیلی فوق‌العاده است. بعد اون وقت چیه؟ یه برنامه دارن، آیین قالی شوران، یه قالی رو به مثابه تابوت اون امامزاده عظیم‌الشأن میگیرن، با چوبهایی که کنارش هست که مثلا به مثابه این هست که دفاع کنن از این بدن مطهر، به عنوان قومی که اون سال رفتن بدن حضرت رو گرفتن و تشییع جنازه کردن و به خاک سپردن، هر سال میرن این کار رو میکنه. وقت میدونید خب خیلی مراسم عالیه، خیلی قشنگه، اصلا تقدیر از یک شهید، اونم فرزند امام، خیلی عجیبه. این امامزاده خودشون جایگاه ویژه‌ای دارن. شاید اگه ما 4 تا از معتبرترین امامزاده ها رو برشمریم، ایشون یکیشونه قطعا. خیلی مسئله خاصه، خیلی عالی. ولی یک گوشه رسم این دوستان اینه، فقط اهالی اون روستا باید این کار رو انجام بدن، کس دیگر رو راه نمیدن. آقا بگو من مشهد بیام، شاید یه حاجتی گرفته، بگو بیا بیا بیا. مثل این مونه که خادمی امام رضا بگیم فقط مال مشهدی هاست. چرا مشهدی هاست؟ ما هم بذار بریم اصفهان بریم، از تبریز بریم، از سیستان زاهدان بریم، از اهواز بریم، خادم میشه. میگه بیا بیا خادم میشه. من به اون مراسم نمیخوام انتقاد کنم، اون شاید همونجوری باید باشه، ولی میخوام بگم که این مثل و نمونه اگه بخواد اتفاق بیفته، بسیاری از اهل انقلاب، اهل شهادت، اهل روزه، اهل محبت اهل بیت از وجود این امامزاده و داستانش تو ایران خبر ندارن. یه بار من رفتم اونجا سخنرانی گفتم، شما دور این امامزاده رو انقدر گرفتید و انقدر علاقه به این امامزاده دارید که نمیذارید کس دیگه ببینه این امامزاده. بابا برو کنار، باشه چون مال شماست، برو کنار بذار همه ببینن. میگفتن یعنی چی تو میگی دور این امامزاده رو گرفتید نمیذارید کسی ببینه؟ یکی از نتایج عرض بنده چیه؟ بسیاری از هیئت‌ها رسم شده بعد از انقلاب دسته نمیرن. خیلی جالب. چرا خودتو نشون نمیدی؟ چرا صداتو به همه نمیرسونی؟ شاید 4 تا خیابون اونورتر کسی هست هیچ وقت هیئت نرفته ببینه شماره، من بعد هیئت بره. تلویزیون نمیتونه اون حس رو منتقل بکنه. چرا بعضی از دسته های بعضی از هیئت های بزرگ تجمع ها و مراسم های کلیدی دسته نمیرن؟ سخنرانی امام درباره دسته عزاداری رو شما شنیدی؟ میفرماید زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام، با تسبیحی که میخواست تو خونش دور بزنه و حالا دور به راه بره، راه بره یا چی تو خونش بخواد بخونه، این مکتب رو زنده نگه نمیداره. مکتب هیاهو میخواد، پاش به سر و سینه زدن میخواد، بعد به دسته های عزاداری اشاره میکنه. من بیا چند تا مجلس معتبر حزب الله انقلابی به شما نشونم، دهه محرم دسته نمیدن. یا جلسه مو خراب میشه، آقا سخنرانی آقا میشینیم استفاده میکنیم، میخوام صد سال دیگه استفاده نکنم. تو وظیفت چیه؟ امام حسین یه کاری کرد استفاده بکنه، یه کاری که صداش رو برسونه. وقت باید بگذارید حداقلش تا سوعا. بچه ها بریم عزاداری، گریه‌مون رو کردیم میریم خونمون. عجیبه، تو چه برداشتی داری از امام حسین؟ یک ماه بچه‌هاش تو بیابونا آواره بودن، سرما و گرما خرابه نشون میدن، یه روز تاسوعا صبح تا شب تو نمیخوای راه بری تو خیابونا صدا تو همه برسونی؟ از خیلی از این کوچه ها دسته رد نمیشه. خب تو چرا صدا تو نمیرسونی به بقیه؟ نشسته خودش حال کنه. خیلی عجیب بوده برای من. امکانات زیاد شده، سوله و حسینی و اینا زیاد شده، بعد اکو بلنگو اینا خیلی تجهیزات پیشرفته شده، دیگه چرا بیان تو خیابون راه برن؟ عجیبه. از قبل از انقلاب ما تا حالا، از قبل از انقلاب تا حالا ما در نمادهای دسته های عزاداری زیاد رشد نکردیم. یه هیئتی ما بر بچه های هنر داریم تهران، سه چهار مدل پرچم زدن، ولی زیاد رونق پیدا نمی کنه تکثیر بشه. چند جور دسته میشه برد؟ من یه فیلم دیدم از یه دسته عزاداری، قبلا گفتم یکی از دوستان برام فرستاد، یه بار توی بیت بکنم که اونجا من صحبت میکردم، گفتم که دسته عزاداری از دور که داره میاد، باید همه مردم میگن رزمنده ها اومدن. با کشش داره، ظرفیتش هست، تناسبش هست. ضرب طبل تو این حکایت رو داره میکنه. طبل و سنج که آلت موسیقی نیستش که، اینا آلت حربه. اینا مارش نظامیه. حکم شعارهای رجزهای جنگ‌های صدر اسلام رو داره. چرا امام حسین بیرق و پرچم دستش میگیره؟ اینا ابزار حربه. خب بعد بعضی از دسته‌های عزاداری یه مقدار حماسی نیستن، یه دسته عزاداری رو نشون میدادن، گفتن اینا نظامی هن، گفت نه شخصی هم هستن. اینقدر مرتب رژه نظامی بود، خدا شاید سینه میزد. چقدر اینا تمرین کردن. همین که حس رزمندگان عزادار امام حسین رو به آدم منتقل میکرد، میگو آقا اینا دارن میرن انتقام بگیرن، قصه رو جمع کنن. بنده که اصلا فیلم و اینا هیچ وقت تو چیز نگر نمیدارم، توی گوشیم وقت ندارم، همیشه هم دوست دارم خلوت باشه. اینو مثلا تا یک سال، یک سال خورده این نگر شدن، هی نگاه میکرد، خسته میشدن دوباره میزدن و نگاه میکردن. روش نکردیم در دسته های عزاداری. بناست شما از امام حسین لذت ببرید یا امام حسین رو جهانی بکنید. این اربعین ببین چرا اینقدر اثر داره، چرا اینقدر نور داره اربعین؟ چون داری تو اربعین، تو اون پیاده روی، اون کاری رو میکنی که زینب کبری با بچه ها انجام داد، کاری از اون جنس. ما الان رفقا سخت گفتمان انقلاب اسلامی رو برای بعضی از غریبات جا بندازیم، تقصیر شما هیئتی است. چون گفتمان انقلاب اسلامی برآمده از گفتمان عاشوراست و شما گفتمان عاشورا رو با 10 جور ادبیات برای 10 قبیله و 10 سطح فکری و 10 سلیقه ارائه نکرد. آیا این انقلاب ما ناشی از ابا عبدالله الحسین و حماسه عاشورا بوده است یا نه؟ قطعا بوده است. این گفتمان انقلاب الان جهانی نشده به دلیل اینکه شما پایه‌ریزی شد در گفتمان ابا عبدالله الحسین انجام ندید. واقعا مردم فکر میکنن امام حسین مال یه قبیله خاص، یه سلیقه خاصی. چرا؟ چون هیئتی ها غالبا با یه ادبیات خاصی رفتار میکنن، ادبیاتی که همه نمیتونن باش ارتباط برقرار کنن. عاشورای چند سال قبل، 4 سال قبل بود شاید، با 13 آبان یکی شده بود. بنده سخنران 13 آبان مقابل لانه جاسوسی بودن. اون مقاله اون آقای روشنفکر رو به اصطلاح روشنفکر که اینجوری اشتباه نمی کنه، جواب دادم تو سخنرانی روزه من شعارهای از این دست بود که گفته بود که ائمه هدا بعد از امام حسین عاقلانه تر رفتار کردن. گفتم عاشورای امام حسین عین عقل بود. حسین یعنی عقل، همین داد بزنن حسین یعنی نمیدونم هوشمندی، حسین یعنی درایت، حسین یعنی اندیشه، همه داد می‌زدن حسین. جایی از صحبت رسیده بود من فکر نکنم اون وضعیت اصلا تو تاریخ تکرار شده باشه، چون هیچ هیئتی احساس نمی‌کنه که بره داد بزنه حسین یعنی عقل، همه گریه کنن فریاد بزنن. خب چرا این کار نمی‌کنی؟ ببین میشه گفت حسین یعنی عقل، همه گریه کنن فریاد بزنن؟ فقط لازم نیست، فقط مجبور نیستیم بگیم حسین یعنی عشق و همه داد بزنن، حسین یعنی عقلم همه میتونن داد بزنن. برید اون سخنرانی رو لوزش رو ببینید. بودم رفتار امام حسین این عقلانیت بود، محاسبه کرد، 2-4 کرد، خود دیدیم بهتره انجام داد. حالا ما چه اصراری داریم که از عقلانیت عاشورا تو نوحه‌هامون استفاده نمی کنیم؟ که هر که عاشورایی نباشه بیعقله. اونی که عقل حسابگر درست حسابی نداره انقلابی نیست. مقام معظم رهبری 14 خرداد مگه نفهمیدن انقلابیگری یعنی عقلانیت؟ پس امام حسین یعنی عقلانیت، چون اصلا امام حسین گل سرسبد انقلابیگری و حقیقت انقلابیگری و الگوی انقلابیگری. چرا از عقل استفاده نمی کنی؟ چرا اگر از محبت و عشق استفاده میشه با ادبیات انسانی که بعضیا فقط با اون ادبیات ارتباط برقرار میکنن، چرا از اون چرا با ادبیات محبتی که عمومی هست استفاده نمیکنیم؟ حسین علیه السلام تنها کسی که میتوان به او شدیداً عشق ورزید، بالاترین عشق را با حضور در هیئت تجربه کنید و لذت ببرید. حرفی که من زدم راسته یا نه؟ به من بگید درسته یا نه؟ بفرمایید چند نفر این حرفو تا حالا تابلو کردن شما دیدید؟ لذتشو ببرید. آقای منصور عرضی من یادمه قدیما یه نوحه‌ای داشتن میخوندن، یه روزه میخوندن. خب ایشون فرد با سلیقه و خلاقیه. دوباره من این تیکا هیچ وقت یادم نمیره، گفتش که میخونم برات گریه نمی کنی لذتشو ببر، کیف کن. من گفتم ای خدا این تیکه حرف ایشون که گوش همه غریبه ها خدا کنه برسه. حالا مثلا یه تیکه ای از حرفهای روزه خونا رو دوست ندارم کسی بشنوه. گرفتارا کجای مجلس نشسته ای؟ بدبختا بیچاره ها اونایی که اومدی. بابا تو رو خدا مجلس گرفتاری؟ بله بله. خب ما من که خودم و همه گرفتارترم، ما اصلا به خاطر گرفتاری میام در خونه اهل بیت. حساب غریبه ها رو بکن. میگه این مجلس بدبختی چرا را انداخت.
مجلس حسین علیه السلام مجلس سرور و نشاط هست، روایتش رو اشاره کرد. مجلس تجربه عاشقی است. همه امامان خوبند، محبوبند، معشوق دلها هستند، اما امام حسین را راحت تر از همه می شود دوست داشت. تجربه کنید،
تجربه کنید،
این تشویق رو بیار برای خیلی ها. با ادبیاتی متفاوت شما اگر بشینید فکر کنید به نتیجه خوبی می رسید. با ادبیاتی که بتونه با همه اقشار ارتباط برقرار کنه. یه سخن از حضرت امام برای شما بگم. حضرت امام یه زمانی می‌فرمودن این روشنفکرها، منظورشون روشنفکرهای مارکسیست بود که می‌گفتن دین افیون توده هاست و توی دین مهمترین افیون روزه ابا عبدالله حسینه. اون زمان اول انقلاب ما مشکلمون با مارکسیستا بود که به شدت با گریه کردن و روزه مشکل داشتن. وقت کسانی که حتی مسلمون هم بودن یک کمی تحت تاثیر مارکسیستا بودن روزه خون میکشتن، روزه خون میبردن بیرون شهر میکشتن، میگفتن اینا انقلاب رو پیروزیشو عقب میندازن. حالا بودن دیگه، حالا من نمیخوام بگم کیا. خب مشکل ما اول انقلاب این بود. میدونید که اول انقلاب سر مهدیه تهران چی آوردن؟ مهدیه تهران مرحوم کافی تبدیلش کردن به انباری. و پیروزی انقلابی که از وجوهش این بود که این روزخونه ها رو تعطیل کرد. انباریشون تعطیل. بعد چی شد؟ مهدیه تهران دوباره راه افتاد. بگید امام دخالت کرد. امام آیت الله یزدی رو فرستاد آقا شما نماینده من در اداره مهدیه تهران. بعد برادر آقای کافی گفتن که مهدیه تهران باید تعبیر شبیه به این بنای با عظمتی اونجا ایجاد بشه. اصلا کافی روزه خون بود، مگه شما میتونستی از کافی بعد از انقلاب حرف بزنید؟ همه میدونستن. شکنجهگر ساواک گفت ما ساواک آی کافی رو کشتیم. یه جا به در و دیوار یه خیابون تو تهران به اسم شهید کافی نیست، اصلا کافی به عنوان شهید مشهور نیست. وقتی کسی که شهید نشده بزرگترین خیابون تهران به نامش شد، تو مخالف کافی. عجیب بود اول انقلاب. یکی از معجزاتی که توی انقلاب رخ داد این بود که امام جلوی مردم دستمال گرفت و چشمش تو روزه گریه کرد، فیلمش رو پخش کردن. ما که روزه‌ای بودیم، بابامون روزه خون بود و توی این فضاها بودیم، اصلا اینو که دیدیم بال در آورد. بعد اومدن هیئتی ها جلوی حضرت امام سینه زدن. وای یه اتفاق خیلی بزرگ. بعد امام شروع کرد. آیون شما اینجا نشستید، من به شما بگم، میدونید روز عاشورای بعد از پیروزی انقلاب میخواستن دسته های عزاداری رو ممنوع کنن، اعلام کردن و بعد گفتن تظاهرات مثل 22 بهمن. 22 بهمن تو تهران میدیم میدان آزادی، تظاهرات روز عاشورا میریم سراغ میدون امام حسین. دیگه لطفشون به امام حسین بود. پرچم پرچما کنار، علائم عزاداری کنار، پلاکارد شعارهای امام حسین مینویسیم، میایم مش به سینه دشمن میکوبیم. سینه زنی ممنون. میدونید اینا اعلام شد؟ برید بگردید پیدا کنید. من بچه تهران بودم دیگه. بعد امام اومدن فرمودن دسته های عزاداری باید به قوت خودش باقی بمونه. اینجوری که شد دسته ها بازم ادامه پیدا کرد. البته در طول این 37-38 سال دسته های عزاداری کاری شده که تهران ما رونقش کمتر شد. امام حسین رونقش بیشتر شده ها، ولی دسته های از بس بهش بها داده نشد. قبل از انقلاب دسته عزاداری میخواست راه بیفته تو خیابونا، میرفت کلانتری. 38 سال از انقلاب گذشته هنوز بخواد کاری تو این زمین رو بره کلانتری.
22 بهمن هم میخوای تظاهرات کنی بری کلانتری؟ نه اون ستاد داره، اون ستاد جماعت میکنه، ستاد دریای فرج داره. ما بیمهری به امام حسین زیاد داریم. خب عرضم رو تمام بکنم، صدای امام حسین رو به گوش همه برسونیم، در این زمینه تلاش خودتون رو بکنیم. البته امام حسین علیه السلام خودشون بلدن چجوری صدای خودشون رو به همه برسونن، بدون اینکه ما یه خط زحمت خاص و ویژه‌ای بکشیم. خلاقانه تو این زمینه کار کنیم، مجاهدت های فراوان بکنیم، با 20 میلیون زائر اربعین صدای خودش رو به جهان رسون. و کار خود امام حسین، هیچ کی نمیتونه به یه کار من بکنه، هیچ کس. و البته امام حسین علیه السلام قدرت شد دارن تا آخرم میبرن. ما باید بگیم امام حسین فدات بشم، بذار ما هم بذار ما یه ذره کار بکنیم. بعد امام حسین به ما نگاه میکنه ببینه آخه میدونی کی پیام منو رسونده؟ زینب و بچه های تازیان خورده من. تو میخوای کار زینب و بچه تازی بچه های من انجام بده؟ کجات میاد بین حرفا؟ تازه امام حسین برانداز باید بکنه ما رو ببینه، ما ازم میخوریم به این کارا. البته چون امام حسین کریمه اجازه میده ما رو ازاتون باشیم، سینه زن باشیم، پرچم بزنیم، اطلاعیه بزنیم. چند ساله همین مشعر داره مسابقه میگذاره برای طراحی پوستر. آه پوستر قشنگ تر باشه خوبه دیگه. بعد مسابقه بگذاره برای مزامین روزه و مداحی و تیترها و عناوین و هر کاری که باید انجام بگیره. نمیدونم ببینیم صدای روزه ابا عبدالله الحسین به گوش اقشار دیگه رسید یا نرسید. به گوش اقشار دیگه رسید یا نه؟ مخصوصا شما تو مناطق اهل سنت هستید، اهل سنت عزاداری کنن برای امام حسین. روایاتش رو دارید که پیامبر اکرم برای شهدا در مدینه عزاداری میکردن. اومدن خانه جعفر، وقتی صدای شیون خانومها بلند شد حضرت فرمودن باید برای کسی مثل جعفر این چنین گریه کرد. دستور دادن چند روز غذا برای خانواده بیارن که اینا راحت عزاداری کنن برای حضرت جعفر. برای حضرت حمزه سید الشهدا که بیشتر یه شنیدید روایتشو، اینا رو تو مناطق اهل سنت فقطون آقا اشکال نداره برای شهدا، ایشون هم فرزند امام حسینه. اصلا امام حسین رو تو اون محیطها به بیانی که خود امام حسین داشت معرفی کنیم. من بچه پیغمبر شما، اصلا من به بقیهش کاری ندارم، امام سوم و امامت و اینا اصلا بحث ندارم. امام حسین با این ادبیات روز عاشورا حرف می‌زد، ما هم تو اون محیطها با همین ادبیات امام حسین رو معرفی کنیم. آن داشتم در مورد روشنفکران میگفتم. حضرت امام اون اوائل که مواجهه‌ای بود با روشنفکرهای ضد عزاداری یه جمله‌ای دارن. می‌فرمودن اگر اثر سیاسی عزاداری رو این روشنفکرها، روشنفکرهایی که ضد روزه امام حسین به خاطر اون گرایش‌های مارکسیستی اگر بدونن، امام اینجوری فرمودن، خودشون جلسه روزه را میندازن. این تعبیر خیلی طنز بود اون زمان. اونا روزه را بندازن؟ اونا میگن افیون تو دست، افیون مردمه، نابود میکنه یک انقلاب رو روزه. آقا حضرت امام فرموده. اینا جملات رو از خود امام ببینید. یعنی امام میفرماید برید آثار سیاسی روزه ابا عبدالله الحسینی توضیح بدید. توضیحی بدید که اون کسی که ضد روزه است خودش بیاد روزه بگیره. انشاءالله این کار پیچیده و سخت رو شما با سلیقه، با اهتمام، با هماهنگی انجام بدید. دیگه امام حسین علیه السلام حیفه که کسی باشه تو این مملکت ارتباط عمیق و وثیق باش برقرار نکرده باشه. حتی دوستان من، یه زمانی ما حوصله بود داشتیم، انرژیشو داشتیم، جوان‌تر بودیم، این کارو کردیم تو دو سه تا شهر. مثلا من میگم 10 روز اصفهان، خب معلومه کیا میان و معلومه کیا قطعا نمیان. اون هیئتمون که برقرار بود، یا همدان این کارو کردیم، اصفهان این کارو کردیم، تهران هم این کارو کرد. بعد دیگه اینقدر سر آدم شلوغ میشه ول میکنه دیگه. فیلم ها و نوارای اینا هست، برید بگیرید. یه هیئت میگرفتیم، من به دوستان همدان گفتم خب جوانای لاابالی شهر شما چند نفرن؟ خب هستن زیادن. گفتم کی اینا رو میتونه جمع بکنه؟ اینا رو جمع کردن توی سالن با هزار ترفند، شاید چند ماه دونه دونه اینا رو کار کردن. بعد گفتم قبل از من مداح نخونه ها، یه آقایی رو بیارید نی بزن. گفتم نه، علمای شهر مخالفت میکنن نی تو مجلس امام حسین. گفتم بابا این آقای آخه مجلس امام حسین اصلا اطلاعی نمیزنید شما جایی که. بعد گفتم دم در چای ندیدم، نسکافه بدید. اسپند دود نکنی، متوجه نیست که میگه الان اسپند دیدن نوستالژی داره با اسپند. یه عطف محیط خاصی و یه شمای خاصی گرون میرفتن تهیه میکردن که حالا محیط قشنگ بشه. بعدش من برفتم تو این جلسه صحبت میکردم پرسوخاس و حالا جرأت هم نمیکردیم به این سادگی اونجا روزه بخونیم. یه اشاره ای ولی یه عده میومدن. خدا شاهده تو اصفهان، تو تهران، تو همدان بعضیا بودن برای اولین بار توی محفل مذهبی قدم می‌ذاشتن. پرسشنامه می‌دادیم اینا. این جلسات گرفته بود اثر خودشونو. من یادمه تو همدان یه دختر خانمی تو موقع پرسش و پاسخ بلند شد، گفت من از اول تا حالا تحمل کردم موقع پرسش و پاسخ میشه این سوال ازتون بکنم. بپرسم که شما اصلا من با این دینی که به زور اومده تو کشورم مخالفم. بعد میگفت این دین شما به زور اومده کشور منو گرفته، من این دین رو داشته باشم؟ و حجاب مثلا آنچنانی که معلوم بود خب اجباری، خیلی عبارتهای تند. من به ایشون در محیط جلسه اینجوری بود که باید همینجور حرفای تند علیه دین زده میشد. بعد ما هم به نام امام حسین این جلسه رو گرفتیم تو ایام ایام فاطمیه اینجا بود، اصفهان ایام ماه صفر و اینها بود. بهشون گفتم که شما شنیدید قصه اون دو تا پادشاهو که با هم دیگه میجنگیدن، بعد دختر پسرای اینا عاشق هم دیگه شدن تو افسانه ها؟ خب بعد گفتم حالا ما اون دختر و پسری که عاشق هم شدن اینا رو اعدام کنیم؟ اینا رو باید یک کاری کنیم به هم برسن دیگه. دید من حرفای از جنس کوچه پازداری دارم میزنم. اوه بله. جایی میگفت نه، میگفت بابا تو دیگه که هستیم، ما راضی شدیم به اینکه این دختر و پسر عاشق شدن به هم دیگه برسن. بعد بهشون گفتم داستان حمله صدر اسلام به ایران این بود که دو تا پادشاه با هم دیگه درگیر شدن، دو نفر اینجا عاشق هم شدن، ما مردم مظلوم عاشق اهل بیت مظلوم شدیم، حالا میگی دست از این عشقمون برداریم؟ بعد از جلسه مادرش اومد گفتش اینقدر دعا و ثنا میکرد، گفت به زور دخترم آوردم، گفت من جایی که یه آخون باشه نمیرم. بعد میگفت آخر جلسه بهش گفتم، گفت من راضی شدم، نگاهمو عوض کرد. بعد خیلی دیگه مادرش دعا ثنا میکرد، میگفت تا آخر تا اون وقتی که سوالشو میخواست بپرسه زیر لب به شما فوش میده. حالا تازه من تازه بازم به شما حرفای خوب میزدم که مثلا اینا جذب بشن. اینا رو چی کار میکنی؟ اینا رو براشون یه فکری بکنی، دعاتون کنن خدایا به ما توفیق جهانی کردن و همگانی کردن نام ابا عبدالله حسین علیه السلام عنایت بفرما. خدایا توفیق روز خوندن به زبانها و ادبیات گوناگون برای ابا عبدالله حسین به همه ما عنایت بفرما. خدایا توفیق آوردن هر کسی که با دستگاه امام حسین علیه السلام قریب است و آشنا کردن او با این دستگاه به همه ما عنایت بفرما. یه آدرسی به شما بدم، اینو قبلا هم توی جلساتی گفتم، فکر کنم توی جلسه ذاکرین اهل بیت بود. عجیبه تو این زمینه اگه میخواید شعر ببینید، حالا اشعار عمان سامانی یه لایه‌ای یه ادبیاتی استفاده میکنه، اشعار مرحوم قروی مشهور به دیوان کمپانی، قروی اصفهانی، این رو ببینید. مثلا ایشون یه علامه‌ای بوده، یک آیت اللهی بوده، بعد وقتی که شعر میگه برای حضرت زهرا سلام الله علیها، برای ابا عبدالله حسین، یه ادبیات ویژه و استثنایی. من اصلا نمیدونم چرا این ادبیات رو شما کمتر میبینم استفاده بکنن. دختر کند از نمکین کلام خود حق نمک ادا کند. یعنی چون تو وسط های شعر میای اصلا نمیفهمی این شعر اهل بیتیه، در مورد حضرت زهرا سروده شده، زبان حال پیغمبر اکرمه. مثلا این اشعار اگر بره تو صد خیلی ها رو میتونه جذب کنه. یا چقدر قشنگ صحبت کرده، دخترش رو دوست داره. خیلی از دخترها ارتباط برقرار میکنن، یعنی مذهبی ها از دوست داشتن یه پدر برای دختر چقدر قشنگ راحت شعر گفتن، چقدر جذاب. بالاخره اونم یه دختر عاطفه داره، دوست داره پدرش بهش علاقه داشته باشه و میبینه شما زیباترین علاقه یک پدر به دختر رو در بیان محبت پیامبر اکرم به فاطمه زهرا سلام الله علیها گفتید. چقدر قشنگه. خب حالا چرا من خواستم این شعر رو برای شما معرفی کنم؟ هست چنین مزامینی وجود داره. اخیراً هم که خصوصا اهل ادب و شعرایی که تونستن در مورد شعرهای در شعرهای آیینی قوغایی به پا کنن هست، ولی اصرار بنده اینه با یه اقشاری ما ارتباط هنوز برقرار نکرد. با این اقشار بخوایم ارتباط برقرار کنیم باید ادبیاتمون رو تغییر بدیم. ادبیات در شعرها البته باید مرزها رو حفظ کنیم، نریم هر سخنی بگیم که احیانا سخیف باشه. بعضی هم هستن یه حرفایی میزنن اینقدر سطحی و سبک، مثلا دیگه به چشم و ابروی حضرت ابوالفضل عباس که فدای زیبایی چشم و ابروش هم یه جوری میپردازن که اصلا پیش اونایی هم که اهل چشم و ابرو هستن موضوع سبک میشه. خب بله، همه کار میشه به صورت جلفش رو انجام داد، همه کار رو میشه به صورت سنگین و وزین و حساب شده انجام داد، ولی کسی رو از مجلس امام حسین زده نکنیم. و اگر خواستیم اوج شور نسبت به ابا عبدالله حسین رو به گونه ای داشته باشیم که یه وقت دیدیم برای بعضی ها سوء تفاهم میشه، پنهانش بکنیم. درسته، مثل اینایی که مثلا صورتشون میکشن به زمین و یه کارایی میکنن که خیلی ها بد میشن با این دستگاه. قمزنی هم یه موضوع از این جنس بود دیگه که آقا پنهان نکنیم، چقدر سوء استفاده کرد دشمن علیه ما و هنوز داره سوء استفاده میکنن. هنوز میخوان شیعه رو معرفی کنن، چند تا از این عکس ها میگذارن و علیه شیعه سوء استفاده میکنن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. نمیدونم چرا من میخوام این روزه رو بخونم، اما دیگه الان به دلم افتاده این روزه رو بخونم. شب عاشورا به همه مژده شهادت داده شد. اولش امام حسین علیه السلام، بذارید بازم این مطلب رو بگم، یه بار در سخنرانی حسینی حضرت امام عرض کردم این مطلب درباره عاشورا جدید است، عرض کردم اونجا. حالا نقایص صحبت بنده که زیاده، ولی گفتم این سخن درباره کربلا و عاشورا تا کنون گفته نشده است و جدید است. بعد از صحبت مقام معظم رهبری بلا فاصله فرمودن همونطور که گفتید جدید بود و تا حالا کسی اینو نگفته. چی گفتم در مورد امام حسین؟ نوارشو بگیرید به عنوان یه مصداق، حدود شاید 10 سال پیش نمیدونم. ببینید نقایص عرایض بنده که همیشه فراوانه بذارید کنار، اصل مطلب رو بگیرید. اونجا گفتم که همه میگن امام حسین رهبر آزادگی است، رهبر آزادگان است. من میخوام بگم امام حسین الگوی آزادی است. آزادی تا حالا در مورد امام حسین نگفتن، آزادگی میگن. چرا به امام حسین نمیگن ایشون رهبر آزادی است، میگن رهبر آزادگی است؟ چون رهبر آزادی کسیه که حاکم باشه بعد آزادی اجتماعی بده. امام حسین که محاکم نبودن، پس چجوری میتونن آزادی بدن به مردم؟ ایشون مظلوم بودن و فقط آزاده بودن. با مفهوم اجتماعی آزادی سنخیتی نداره امام حسین. بله اگر رئیس میشدن آزادی میدادن به مردمشون، میشد چی؟ رهبر آزادی. بعد گفتم چجوری ما به امام حسین میگیم رهبر آزادی؟ امام حسین حاکم نبودن، ولی تو 72 تن که حاکم بودن، برای 72 تن که حکومت میکردن. امام حسین علیه السلام برای 72 تن که حکومت کردن، شب عاشورا بهشون فرمودن شما آزادید، میتونید بلند شید برید. و حتی اونجا توضیح مفصل دادم، حتی با تبلیغات روانی اینا رو نگه نداشت، فرمودن من شما راضی ام اگه میخواید برید برید. حتی ترسوندنشون، فرمودن هر کدومتون اینجا بمونید کشته میشید. حتی تحریکشون کردن، گفتن موندن و نموندن شما فایده ای برای حفظ من نداره. این یعنی آزادی داد به مردم خودش، آزادی روانی داد. حالا هیئت ها کجا امام حسین رو اومدن مدل آزادی معرفی کردن؟ سوء تفاهم ها باقی مونده. وقت کسانی میان با شعار آزادی رأی همین مردم رو جلب میکنن که این مردم به امام حسین علاقه دارن، ولی امام حسین رهبر آزادی نمیدونن، میگه رهبر آزادگیه. اونجا مفصل من یک ساعت صحبت کردم، ببینید اون بعد. روزه ای از شب عاشورا بخونم، خیلی طولانی شد، عذرخواهی میکنم. دوستان من، شب عاشورا بعد از اینکه اونها با اصرار خودشون تو خیمه امام حسین نشون دادن، امام حسین علیه السلام فرمود خب حالا که دیگه تصمیم گرفتید بمونید، من جای شما رو فردا نشون بدم. بردشون داد، بهشت رو بهشون نشون داد، مژده شهادت. اینجا قاسم ابن الحسن هیچ کوچیک‌تر بود، امام حسین شاید مستقیم به اون نگاه نکرده بود، هی دور عمو میگشت، عمو من چی؟ عمو منم کشته میشم. امام حسین دلش نمیاد بفرماید عمو عزیز برادرم تو هم کشته میشی. هی تفره میره، جواب قاسم رو نمیاد. آخر سر برگشت به قاسم، فرمود قاسم مرگ پیش تو چگونه است؟ او احلامون الاصل گفت و عبارتهایی که گفت اونها بماند. بعد صدا زد که آخرش هم امام حسین نتونست بگه قاسم هم تو کشته میشی. از نظر عاطفی نمیتونست این کار رو بکنه. فردا روز عاشورا میدونید شهید مطهری این روزه رو خونده، موقع خداحافظی با قاسم ابن حسن اینقدر حسین گریه کرد که غش کرد، رو زمین افتاد. نمیتونه بگه قاسمم تو کشته میشی. عبارتی که امام حسین فرمود این بود، صدا زد قاسمم فردا همه مردها حتی علی اصغر منم کشته میشن. آخرش هم امام حسین دلش نیومد. تا این جمله رو بر زبان جاری کرد، قاسم ابن الحسن رو ببین، یه دفعه برگشت گفت اما مگه دشمن به خیمه ها حمله میکنه؟ غیرت تو برم، مردانگی تو برم ای پسر 13 ساله امام حسن مجتبی علیه السلام. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و صلی الله علی محمد و آله.